یک شنبه نهم ماه می 2021 صبح سبت همه هموطنان و فارسی زبانان عزیز از هر جایی که به ما ملحق شدید به خیر و شادی. روز مادر بر همه مادران مبارک. به کلیسای آنلاین سامیت خوش آمدید. رامانا هستم و ترجمه موعظه امروز کلیسا را بر عهده دارم. موعظه امروز با عنوان حضور خداوند توسط پاستر جری گولد. میخواهم به همگی شما از هر کجا که به ما ملحق شده اید خوش آمد بگم. یک بلند شدن و برخاستن باور نکردنی وجود داره در حضور آفتاب گرم در زمان بهار و هوا که گمی گرم میشه انگار یک کاری در همه ما داره انجام میده. و اگه بخوایم به گونه دیگر بگیم، وقتی که ما حضور خداوند رو تجربه میکنیم، وقتی که حضور او احساس میشه، شناخته میشه و یا تجربه میشه، یک کاری در ما انجام میگیره. در ما ایمان تولید میکنه، همچنین ما رو قادر میسازه که استقامت بورزیم، کمک میکنه که بر مشکلات غلبه کنیم، ما رو از گذشته جدا میکنه، از زخمها و آسیبهای گذشته. و در واقع حضور پویای خداوند به ما قدرت میده، مثلا در طول این دوران پاندمیک در مقابل تمام چیزهایی که با اون مواجه میشیم. ما برای طول چند هفته آینده میخواییم در مورد اینکه چگونه با خداوند در واقع همکار و شریک باشیم در برقراری ملکوت او یاد بگیریم و صحبت کنیم. میخواییم در مورد چیزهایی مثل اقتدار روحانی و اینکه ما در مسیح که هستیم و اینکه چطور میتونیم از این اقتدار استفاده کنیم به طوری مناسب و مانند مسیح باشیم یاد بگیریم و ببینیم که چطور میشه ملکوت و پادشاهی خداوند در زندگی ما بیاد. ولی امروز ما میخواییم پی و فونداسیون این دروس رو بگذاریم. میخواییم در مورد حضور خداوند صحبت کنیم و میخوام این رو بگم که حضور خداوند در واقع عمیق‌ترین نیازی هست که ما داریم. حتی در تمرینات مربوط به اقتدار روحانی در واقع هم ما رو آزاد میکنه، هم کمک میکنه که دیگران نیز بتونن حضور خداوند رو احساس و درک کنند. و این حضور در واقع برای مردم چی کار میکنه؟ یا بهتر بگیم در مردم چی میکنه؟ چطور تبدیل میکنه؟ چطور پادشاهی خداوند رو به جلو پیش میبره؟ از شما میخوام که در طول این سفر با من همراه بشید. در خصوص حضور خداوند در زندگی همه ماها و نیاز همه ما به این حضور. ما دنبال چیزای مذهبی نیستیم و نمیخوایم یه چیزای مافوق درک رو در مورد خداوند مطرح کنیم. ما فقط میخواییم خداوند را بشناسیم و حضور او را تجربه کنیم. ما به این نیاز داریم. چه در زندگیمون، در خانوادمون، در کلیسامون، کلیسای سامیت، ما به حضور خداوند به عنوان یک کلیسا نیاز داریم. چون غیر از این باشه ما به درون مذهب میافتیم یا قانونگرایی های مختلف. چیزی که امروز میخواییم در واقع بررسی کنیم و یاد بگیریم در واقع تمایزات پیروان مسیح یا مردان خدا در مورد کلیسای او با حضور خود او در حتی همین زمان حال. این چیزهایی هستن که ما میخواییم امروز در موردش صحبت کنیم. امروز چند تا چیز هست که برای درک بهتر حضور خداوند میخواییم بگیم. در واقع میخواییم سه دیدگاه مهم یا سه نقطه نظر مهم رو در خصوص در واقع تجربه حضور خداوند راجبش صحبت کنیم. اول اینکه حضور خداوند در همه جا که از نظر در واقع الهیات به عنوان حضور همه جانبه خداوند بهش اطلاق میشه، میخواییم این رو در نظر بگیریم. به معنای همه جا و در همه حال، در حال حاضر که خداوند در همه جایی حضور داره. این یه حضوری هستش که در همه جا هست. خداوندی که روح او همیشه و در همه جا حاضره. این در مورد حضور همه جانبه خداوند صحبت میکنه. و میخواد بگه که جایی نیست که خداوند اونجا حضور نداشته باشه. چه در اتاق ما و چه در کل کهکشان در تمام دنیا جایی نیست که حضور خداوند نباشه. چه جایی که بهش اعتقاد داشته باشن، چه جایی که بهش اعتقاد نداشته باشن و او رو نشناسن و یا ردش بکنن، ولی این دلیلی بر عدم حضور خداوند نیست. یعنی همان حضور همه جانبه و حضور او در همه جا. یه متن ساده در کلام داریم در کتاب مزامیر، میخوام این رو براتون بخونم. مزمور 139 آیه 7 تا 10. از روح تو کجا بروم و از حضور تو کجا بگریزم؟ اگر به آسمان صعود کنم تو آنجا هستی، و اگر در حاویه بستر بگسترانم اینک تو آنجا هستی. اگر بالهای سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم، در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت. در واقع میگه که هیچ کجایی نیست که خداوند حضور نداشته باشه. نقطه نظر دوم در خصوص حضور خداوند. حضور خداوند به صورت درونی، یعنی حضور درونی خداونده. در واقع حضور خداوند درون ما که در واقع در ما ساکن هستش. ما چنین طراحی شدیم که در حضور دینامیکی خداوند زندگی کنیم. و یکی از نتایج زندگی انسانی این هستش که وقتی در مقابل خدا قرار میگیریم و یا از خداوند جدا میشیم، دچار یک خلأ درونی میشیم. احساس خالی بودن درونمون میکنیم. که در واقع این یک بخشی از وجود ماست که فقط میتونه با حضور خداوند پر بشه. حضور درونی خداوند. و این چیزی هستش که عیسی مسیح اومد که اون رو ترمیم کنه و از گرو در بیاره و آزاد کنه. عیسی در این خصوص با شاگردانش صحبت میکنه و در واقع نبوت میکنه و به اونها میگه در یوحنا فصل 14 آیه 16 میگه من از پدر سوال میکنم و تسلی دهنده ای دیگر به شما عطا خواهد کرد. تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند، زیرا که او را نمیبیند و نمیشناسد، و اما شما او را میشناسید زیرا که با شما میماند و در شما خواهد بود. یعنی روح خود مسیح، یعنی روح القدس خداوند که میاد و در شما ساکن میشه، یعنی در ایمانداران و پیروان مسیح. در صحبت با کلیسای قرنتوس می‌بینیم که کلام خداوند میگه آیا نمی‌دانید که هیکل خداوند هستید یا معبد خداوند هستید و روح خدا در شما ساکن است؟ در غلاطیان پولس در مورد در واقع سر و اجاز باور نکردنی صحبت می‌کنه که ناپیدا بوده و الان آشکار شده و اون هم مسیح در شماست. امید جلال، مسیح در ما، و این بسیار زیباست. در خصوص این حضور روح خداوند در ما، پولس در اول قرنتیان در فصل 3 آیه 16 همین رو میگه. میگه آیا نمیدانید که هیکل خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟ همینطور خطاب به کلیسای کلسی، پولس میگه و تعلیم میده در خصوص اعجاز کلام و اون چیزی که در واقع بر همه آشکار شده در کلسیان فصل 1 آیه 27 که خدا اراده نمود تا بشناسد که چیست دولت جلال این سر در میان امتها که آن مسیح در شما و امید جلال است. پس خداوند ما رو اینطور ساخته و طراحی کرده و مسیح نیز آمد که ما رو احیا کنه و این حضور درونی خداوند رو در ما احیا کنه. و برخی اوقات در فرهنگمون سعی می‌کنیم که این فضای رو که در ما در واقع وجود داره، این فضا رو که خب خیلی ها ممکنه درک نکنن که این فضا در واقع محل حضور خداونده، این رو با چیزهای دنیوی و چیزهای مختلف پر می کنند. و فکر میکنن که خب اینطوری میتونه کار کنه. حدود یک قرن پیش پاسکال در این مورد اینطور نوشته: این ولع و درماندگی چه چیز دیگری رو اعلام میکند؟ اما اینکه یک بار یک خوشبختی واقعی وجود داشت که آنچه که الان از آن به جا مانده فقط یک جای خالی و رد و اثر خالی است. این جای خالی را سعی می کند که با تمام چیزهایی که در اطرافش هست پر کند. جستجو در چیزهایی که برای کمک در واقع نیستند و آنچه که می خواهد در آنها یافت نمی شود و هیچ کس نمی تواند کمک کند. این پرتگاه بی نهایت را می توان با یک جسم غیر قابل تغییر تغییر داد. یعنی با یک کلام دیگه، یعنی با خود خداوند. این حضور درونی در مسیح احیا شد. در واقع با حضور مسیح احیا شد. یک نبرد ساده‌ای که این روزها داریم تلاشی هستش که جایی رو که خداوند درون ما قرار داده رو پر کنیم. هرچه که اتفاق میفته در اطراف ما میفهمیم که اینها موقتی هستند و ناکافی و ناکامل هستند. این منشأهای مختلفی که ما دنبالش هستیم ما رو دوباره خالی و خالی تر میکنه. این خود خداوند هستش که اونقدر عمیق، اونقدر عظیم و اونقدر اسرارآمیز و اونقدر کامل است که میتونه اعماق وجود ما رو پر کنه و کامل کنه. و زمانی که کسی از شکستگی‌های خودش برمیگرده و خداوند رو انکار نمی‌کنه بلکه اظهار می‌کنه و به سوی خداوند بازگشت می‌کنه و به مسیح اقرار می‌کنه، حضور خداوند درون او شکل می‌گیره. و اینجاست که حضور درونی خداوند رو خواهیم داشت که هرگز ما رو ترک نمی‌کنه. حالا دیدگاه سوم یا نقطه نظر سوم در خصوص حضور خداوند. حضور آشکار خداونده، یعنی آشکار شدن و شناخته شدن، که از کلمه منیفست اینجا استفاده شده، یعنی به معنی برداشته شدن پرده ها، آشکار شدن حضور خدا، حضور نمایان و نشان داده شده برای ما، که در واقع به عنوان انسان ها ما درک می کنیم و تشخیص می دیم این حضور رو و می فهمیم که چیزی متفاوته. اینجا یه حضوری هست و خداوند این رو آشکار می کنه. در زبان عبری وقتی می خواند از واژه به دنبال خدا گشتن و می خواند در مورد حضور خدا صحبت کنن، میگن صورت خدا رو جستجو کردن. یعنی برای این جستجو، برای این حضور در واقع صورت خدا رو میگن، که یعنی یک نوع آشکار شدن و نمایان شدنه، ارتباطی با حضور و دیدن خداونده. پس ما وقتی در مورد حضور همه جانبه خداوند حرف میزنیم، یعنی اینکه خدا در همه جا حضور داره و همه جا هست. و وقتی در مورد آشکار شدن و نمایان شدن خداوند داریم صحبت می کنیم، یعنی مثلا میگیم خداوند اینجاست. بعضی افراد مثلا میگن خداوند خودش رو نشون داد. البته میدونم که شاید خیلی از ماها در طول سالها در واقع با این مشکل رو داشتیم و این مشکل روبرو بودیم. و مثلا وقتی که میگوییم خداوند همیشه اینجاست، خب این درسته، خداوند همه جا حاضره. و اینکه خداوند میگیم الان در میان ایماندارانیه که وقتی جمع میشن و اینجا حضور داره، در واقع این هستش که بعضی اوقات خداوند انتخاب میکنه که خودش رو آشکار کنه و نمایان کنه و خودش رو نشون بده، حضوری که ما میتونیم اون رو درک کنیم و اثرات اون رو ببینیم. و این بسیار حائز اهمیته. خداوند خودش رو نشون میده. میبینیم در عهد عتیق در کتاب خروج که وقتی قوم خداوند مصر رو ترک میکنند و به سمت سرزمین موعود میرند، خداوند در کوه سینا خودش رو با طرق مختلفی در واقع به مردم در واقع اونجا یا به خود موسی نشون میداده. با ستون ابر و آتش میتونست با خودش رو نشون میداده، با ابر در روز، آتش در شب حضور خودش رو کامل نشون میداده که این قوم ببیننش. یا به صورت بوته آتش که هیبت و جلال خودش رو آشکار میکنه، یا از طریق معجزات بسیاری که خداوند حضور خودش رو نشون میداد. اما حضور نهایی خداوند در عیسی مسیح بود. در انجیل یوحنا فصل اول آیه 14 و 18 که میگوید و کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه خدا، پر از فیض و راستی که به وسیله عیسی رسید. خدا را هرگز کسی ندیده است. پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد. عیسی در واقع خداوند را به ما میشناسونه. او خداوند را آشکار کرد. در شخصیت مسیح در واقع او خداوند را به ما نشون داد. اینکه خداوند چگونه است، قلبش چگونه است و حضور او را نمایان ساخت. یعنی همان حضور نهایی او را. و او همچنان خود را نشون میده. در کتاب متا 18 آیه 20 نیز میبینیم که میگه وقتی دو یا سه نفر در نام من جمع میشند، من آنجا حضور خواهم داشت. در میان آنها خواهم بود. این متفاوت از حضور همه جای خداوند و حضور همه جانبش، بلکه او حضورش را آشکار میکنه. یعنی حتی زمانی که ما مراسم عشای ربانی رو اجرا می کنیم، مراسم سفره خداوند رو، یک چیز متفاوتی وجود داره و در واقع حضور آشکار خداوند رو داریم. در فصل 10 اول قرنتیان در این مورد صحبت می کنه که میگه پیاله برکت که آن را تبرک می خوانیم، آیا شراکت در خون مسیح نیست؟ و نانی که پاره می کنیم، آیا شراکت در بدن مسیح نیست؟ و این چیزی هستش که وقتی ما پیاله برکت رو می نوشیم و نان را می خوریم با ایمان، این بیشتر از یک سمبول معمولی هستش، بلکه در واقع اون حضور مسیح هستش که در اون لحظه میاد و روح ما رو غذا می ده، روح تشنه ما رو سیراب می کنه و حضور خداوند آشکار میشه وقتی که ما این سفره خداوند رو جشن میگیریم و به ما قوت میبخشه و ما رو میبخشه و شفا میده. من کتابهای زیادی رو از یک نویسنده‌ای در سالهای اخیر میخوندم به نام راب رایمر. اون کتاب سولکر یا مراقبت از روح و کتاب های زیادی رو نوشته، مثل دیپ فیت یا ایمان عمیق. و یکی از کتاب هایی که اخیراً میخوندم و در واقع برخی از ایده های این سری تعالیم هم از اون نشأت میگیره، به نام اقتدار روحانی بود. که در واقع مشارکت با خداوند برای آمدن ملکوت خداوند رو صحبت میکنه. او در این کتاب، در کتاب اقتدار روحانی میگوید یکی از نیازهای سرکش ما حضور خداونده. وقتی که اینجا راب از حضور خداوند صحبت میکنه، او در واقع از حضور آشکار خداوند داره صحبت میکنه. یک نیاز سرکش و نیازی که نمیتونیم مانعش بشیم و یا سیرابش کنیم. نیازی که هی سر باز میکنه. و حتی اگر اون رو نشناسیم و برای ایمانداران در واقع یک نیاز فوق‌العاده عظیمه که همانا حضور خداونده. ما در زندگیمون، در خانوادمون، در کلیسامون نیاز داریم. یعنی حضور دینامیکی خداوند رو نیاز داریم. حضور آشکار خداوند رو که میتونه ما رو تبدیل کنه، تغییر بده، شکستگی هایمون رو درمان کنه، شخصیت ما رو تغییر بده. حضور خداوند که به ما قوت میبخشه تا ثمر بدیم و ملکوت خداوند رو در زندگیمون جاری کنیم. عیسی میگه جدای از من هیچ نتوانید کرد. حضور خداوند هستش که میتونه تغییر رو به وجود بیاره و یک اتمسفر و فضای روحانی رو در اطراف ما، در خانه ما، در خانواده ما و در کلیسای ما به وجود بیاره. حضور آشکار خداوند میتونه فضا رو تغییر بده. حتی میتونه فضای شهر و شهرستان ما رو تغییر بده. حضور خداوند هستش که میتونه تمام این تغییرات رو به وجود بیاره. تغییراتی که ما خودمون نمیتونیم به تنهایی انجام بدیم. پس حضور آشکار و نمایان خداوند هستش که میتونه ما رو تبدیل کنه. اون تصویر رو در اشعیا فصل 6 به یاد میارم که در واقع خداوند خودش رو به نبیش نشون میده در یک رویایی و به اون میگه که کیست؟ او از طریق رویا خودش رو در بعدی دینامیکی نشون میده که میگوید خداوند رو دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و در جلالش و فرشتگان او رو پرستش می کردند و او در جلال خود بوده و اون لحظه در واقع به چه چیزی فکر می کرده اون نبی؟ او به ذات گناه آلود خودش فکر می کرده، به گناهان خودش فکر می کرده و در واقع اعتراف به گناهکار بودن خودش می کنه. و بعد یکی از فرشتگان مدح‌کننده نزد او آمد و اخگری که با انبر از روی مذبح گرفته بود بر دهان او گذارده و گفت اینک این لبهایت را لمس کرده و عصیانت رفع شده و گناهانت کفاره گشته و در واقع حضور خداوند این تقدیس را برای او انجام داده. همینطور در فیلیپیان فصل 4 آیه 6 و 7 میگه برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلوات و دعا و با شکرگزاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. درست قبل این قسمت، جمله قبلش میگه خداوند نزدیک است. خداوند نزدیک است. یعنی خداوند حضور داره. و این هستش که در واقع بعد ما رو قادر میسازه که میگه برای هیچ چیز اندیشه نکنید. برای هیچ چیز مضطرب نشید. فکرتون رو برای هیچ چیزی مضطرب نکنید. چون حضور آشکار خداوند در دسترس ماست. او همه جا هست، بله. او در شما هست، بله. ولی او حضورش رو آشکار و نمایان می سازد و ما اون رو می فهمیم و تشخیص می دیم و برای همین هستش که با اطمینان میگه مضطرب نباشید و اندیشه هیچ نکنید. بعد میگه بعدش دعا کنید در هر موردی. و این هستش در واقع تفاوت اون چه که حضور خدا رو آشکار می سازه. ما رو تبدیل می کنه. ما رو قادر می سازه که اعتماد کنیم. یکی دیگه از نشانه های حضور خداوند که در عهد عتیق داریم در مورد مرد خدا موسی است. زندگی در حضور خدا در واقع تزکیه یک جانبه از حضور او در واقع ما رو متمایز می کنه. من و شما رو متمایز میکنه. تا حالا شده بپرسید چه فرقی میان من و همسایه من هستش؟ یا در واقع چه چیزی من رو از همسایه‌ام متمایز میکنه؟ حضور خداوند هستش که یک نشان متمایز برای کسانی هستش که مسیح رو پیروی میکنند. و آنهایی که پیروی نمی کنند، یعنی در واقع چیزی که پیروان مسیح رو از بقیه افراد دیگه جامعه متمایز می کنه. این پیروی کردن در واقع باعث این تمایز میشه چون حضور خداوند رو میاره. موسی بر همچین چیزی واقف بود. وقتی که خداوند از او میخواد، یعنی به موسی میگه که قوم رو بردار و به سمت سرزمین موعود برو، و به اونها قول موفقیت میده، اما میگه من در میان شما نمیایم. در واقع اونها رو شوکه میکنه و موسی میگه که ما بدون حضور تو موفق نخواهیم شد. و بعد موسی میره به خیمه اجتماع و برای شفاعت قوم در واقع با خداوند صحبت میکنه و برای اونها دعا میکنه. و در واقع این به خاطر سرکشی قوم در واقع بنی اسرائیل بوده که خداوند اینطور میگه. و بعد میبینیم در ادامهش که خب موسی میره دعا میکنه و در ادامه در فصل 33 کتاب خروج میبینیم که چی میگه به خداوند. موسی در واقع میخواییم ببینیم که چی میگه. میگه هرگاه روی تو نیاید ما را از اینجا مبر. زیرا به چه چیز معلوم میشود که من و قوم تو منظور نظر تو شده ایم؟ آیا نه از آمدن تو با ما؟ پس من و قوم تو از جمیع قومهایی که بر روی زمینند متمایز خواهیم شد. موسی یک چیز رو میدونست. میدونست که حضور خداوند با اونهاست که قوم خداوند رو از دیگر ملت‌ها و اقوام متمایز می‌کنه. حضور آشکار و نمایان خداوند هستش که ما رو متمایز می‌کنه. و این گونه هستش که ما شروع به تزکیه می‌کنیم. تجربه می‌کنیم خداوند رو، رشد می‌کنیم و در این حضور زندگی می‌کنیم. و بعد به دنیا نیز اون رو آشکار میکنیم و نشون میدیم، به دنیایی که نیاز به حضور خداوند داره. خب ممکن هستش که این سوال رو از خودمون بپرسیم که چطور ما میتونیم حضور خداوند رو تجربه کنیم. ما هرچه عمیق‌تر به این سری تعالیم بریم بیشتر این رو درک میکنیم. اما برای امروز بذارید اینطور بهش نگاه کنیم. ما چطور حضور خداوند رو تجربه می کنیم؟ 1. ما حضور خدا رو تجربه می کنیم همانطور که روی او رو می طلبیم. وقتی که روی خدا رو می طلبیم، می خوام دوباره یادآوری کنم لغت عبری صورت همان معادل حضور هستش. یعنی اینکه ما باید در واقع بطلبیم اون حضور آشکار، حضوری که نمایان هست. یعنی ما باید بطلبیم و جستجو کنیم. باید تمنای شناخت او رو داشته باشیم. اینکه او کیست، شخصیت او چیست. او رو بطلبیم، حضور او رو بطلبیم. بیشتر از هر چیز دیگری. تمنا برای جستجوی خدا. ریمر میگه من همیشه دستان خدا رو می طلبیدم. یعنی اینکه چی به من میده، بیشتر از اینکه روی او رو به طلبم. و این رو داره اعتراف میکنه در کتابش و برای همین هم میگه که روی خدا رو به طلبید بیشتر از اینکه دستان او رو به طلبید. یعنی اینکه حضور خدا رو طالب باشیم بیشتر از اینکه بخوایم دنبال این باشیم که او برای ما چی کار میکنه و به ما چی میده. و فکر میکنم اگه من و شما امروز با خودمون رو راست باشیم، چقدر زمانهایی رو ما فقط دنبال این هستیم که او به ما چی میده و برای ما چی کار میکنه، به جای اینکه خودش رو در واقع، به جای اینکه روی او رو در واقع بطلبیم و بخوایم دنبال او باشیم، بدون اینکه او رو محبت کنیم میخوایم زندگی خودمون رو تحت کنترل خودمون داشته باشیم و میخوایم دنیا به دور ما بچرخه، در حالی که او به ما چیزهای نیکو رو بده. و موسی هم به این واقف بود و او موفقیت رو فقط نمیخواست بدون حضور خداوند. مزمور 105 داره ما رو تشویق میکنه. در آیه 4 میگه خداوند و قوت او را بطلبید، روی او را پیوسته طالب باشید. میگه او را ترغیب کنید، یعنی اینکه زندگیمون رو حول و حوش این قرار بدیم به گونه ای که ما رو به سمت حضور خداوند هدایت کنه. اینکه خداوند رو تجربه کنیم. اینکه او رو جستجو کنیم و بیشترین او رو بطلبیم. ارمیای نبی باب 29 آیه 13 و 14 در واقع خداوند میگه و مرا خواهید طلبید. و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید، مرا خواهید یافت. خداوند به خداوند این رو میگه و وعده میده و میگه اگر او رو بطلبید، و اینجا یه نکته داره که میگه با تمام دل خود. این تلاش میخواد، یعنی زندگی خود رو به گونه ای ترتیب بدیم که تلاش کنیم و رابطمون به گونه ای باشه که ما رو به حضور خداوند هدایت کنه. یعنی تا تلاش نکنید نمیتونید عادت کنید که به حضور آشکار خدا بروید. خب ما چطور میتونیم حضور خدا رو تجربه کنیم؟ اول اینکه گفتیم دنبال شناخت او باشیم و حضور و روی او رو بطلبیم. اینکه او کیست، تمنای او رو داشته باشیم، انتظار او رو بکشیم، با او وقت بگذاریم، قلبمون رو از کلام او پر کنیم، در دعا با او حرف بزنیم و بعد منتظر شنیدن صدای اون باشیم. و میتونید این کار رو با دیگران نیز انجام بدید و در واقع مشوق بقیه هم باشید، مثل گروه های زندگی که میتونید همدیگر رو تشویق کنید، ترغیب کنید و این گونه عمل کنید. ما حضور خداوند رو تجربه میکنیم نه فقط با طلبیدن روی او، بلکه با بیان پرستش هایمون، پرستش هامون به خداوند. این یک چیز فوق‌العاده است. بعضی از شماها ممکنه این رو بدونید. شاید شماها زمانهایی که خداوند رو پرستش می کردید، توی جمع بودید، در حال پرستش بودید، شاید یک دفعه شما احساس کردید که یک چیزی داره اتفاق می افته و خداوند انگار حضورش رو به شما نشون داده. و واقعیت اینه که وقتی که امت خداوند او رو پرستش می کنند و ستایش می کنند، او خودش رو آشکار می کنه. وقتی که با تمام وجود او رو پرستش می کنند و پرستش خود رو به حضور او می برند، به او تقدیم می کنند، او حضور خودش رو نشون می ده. در مزامیر مزمور 16 آیه 11 می گوید طریق حیات را به من خواهی آموخت، به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذت‌ها تا ابدالآباد. این مزمور رو میتکم میگویند، یعنی یک تم آهنگین داره که در واقع برای پرستشه، برای به عنوان سرود در واقع ازش توسط امت خداوند استفاده می شده و می بینیم که همانطور که پرستش می کردن، خداوند حضور خودش رو نمایان می کرده و این حضور لذت واقعی رو بر امت خداوند در واقع آشکار می ساخته. من خودم وقتی احساس میکنم که از امت خداوند در واقع جدا افتادم، احساس خوبی ندارم و کلن حس خوبی ندارم، یک سرود پرستشی رو حالا از یوتیوب یا هرچی میذارم و پرستش میکنم و اون موقع احساس میکنم که اتفاقی در روح من داره میفته، من رو بلند میکنه و گویی حضور خداوند رو حس میکنم و سرشار از خوشی میشم. و خیلی از ماها شاید احساس میکنیم که در واقع این در واقع در زندگی خیلی از ماها ممکنه پیش بیاد. وقتی که افتادیم، ناراحتیم، غمگینیم، عصبانی هستیم، نمیخوایم حتی با هم پرستش کنیم، نمیخوایم حتی خودمون پرستش کنیم، در حالی که این دقیقاً جایی هستش که ما باید باشیم. ما نیاز داریم که خداوند رو پرستش کنیم، چه به تنهایی چه با دیگران. ما نیاز به پرستش خداوند داریم، زیرا وقتی پرستش میکنیم، در واقع پرستش در خصوص کیستی او شروع میکنه که به ما دیدگاه های مختلف در مورد کیستی خودش بده. او شروع میکنه به آشکار کردن خودش در ستایش ها و پرستش های افراد. وقتی که سرودهای روحانی میخونیم، کاری که او میکنه، سرودهای پرستشی میخونیم، کاری که او میکنه این هستش که ما رو بلند میکنه و با خوشی خودش پرمون میکنه. در مزمور 22 آیه 3 ما این رو میخونیم و اما تو، داره به خداوند میگه، و اما تو قدوس هستی ای که بر تسبیحات اسرائیل نشسته ای. یعنی داره میگه خداوند نشسته یا ساکن شده، یا برخی ورژن های دیگه که میگه مستقر شده، ساکن شده بر تسبیحات و پرستش های امت خود. خداوند حضور خود رو آشکار میکنه وقتی که او رو تسبیح میگوییم، پرستش میکنیم. برخی اوقات وقتی که خودتون تنها هستید میتونه اتفاق بیفته. خودم شده زمانهایی که تنها بودم، به طبیعت خیره شده بودم، داشتم کلام میخوندم و یک دفعه شروع کردم به پرستش خداوند و یک دفعه شروع کردم به حس حضور خداوند. و آخرین راهی که میتونیم حضور خداوند رو تجربه کنیم زمانی هستش که ما از کلام خداوند اطاعت میکنیم. وقتی که روی خداوند رو میطلبیم، وقتی که ستایش های خود رو به نزد خداوند بالا میبریم و وقتی که کلام خداوند رو اطاعت میکنیم، میتونیم حضور او رو تجربه کنیم. زمانی که ما آنچه را که او میگوید رو انجام میدهیم، میتونیم حضور خداوند رو تجربه کنیم. اگه فکر میکنید اینطور نیست، میخوام برعکس این رو براتون امروز باز کنم. در باغ عدن، آدم و حوا، خداوند بهشون گفت که از درخت معرفت نیک و بد نخورن. از همه درختان باغ میتونید بخورید، ولی همین یه دونه رو نه. ولی اونها چی کار کردن؟ کاری که کردن این بود که در واقع دقیقاً از همون درخت خوردن و کاری رو که خداوند خواست نکنند رو کردن. پیدایش فصل 3 آیه 8 ببینیم که چه اتفاقی افتاد. و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می خرامید و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. آیا اونها خودشون را از حضور همیشگی خداوند در همه جا پنهان کردند؟ نه، این غیر ممکن بود، بلکه اونها خود رو از حضور آشکار و نمایان خداوند پنهان کردند. بعد باز کمی جلوتر در فصل 4 قائن به دلیل رفتار خودش که در واقع به خاطر حسادتی که برادر خودش هابیل رو کشت، میبینیم که از حضور خداوند بیرون رفت. در آیه 16 میگه خداوند به قائن نشانی داد که هر که او را یابد وی را نکشد. پس قائن از حضور خداوند بیرون رفت و در زمین نود به طرف شرقی عدن ساکن شد. آیا خدا در سمت شرقی عدن نبود؟ البته که خدا در همه جا بود، ولی او از حضور آشکار و نمایان خداوند در واقع بیرون رفت. زمانی که در واقع برخلاف خواست خداوند و برخلاف اون کاری که خداوند ازش میخواست عمل کرد. و یا داستان یونس که خداوند از یونس خواست که گفت برو به نینوا و با مردم اونجا صحبت کن و بخواه که توبه و بازگشت کنند، زیرا که شرارت آنها به حضور من آمده. و چون یونس از مردم نینوا خوشش نمی اومد، تصمیم گرفت که خب این کار رو نکنه، یعنی کلام خدا رو گوش نکنه. در کتاب یونس فصل اول آیه 3 می خوانیم اما یونس برخاست تا از حضور خداوند به ترشیش فرار کند و به یافا فرود آمده کشتی یافت که عازم ترشیش بود. پس کرایه اش را داده سوار شد تا همراه ایشان از حضور خداوند به ترشیش برود. یعنی از حضور خداوند میخواست فرار کنه و بره. خداوند همه جا حضور داشت، اما او میخواست از حضور آشکار خداوند بره. یعنی حضوری که خداوند با او حرف میزد، حضور نمایان خداوند. عیسی این رو در یوحنا 14 آیه 21 میگه هر که احکام مرا نگاه دارد و آن را حفظ کند، آن است که مرا محبت می نماید. و آن که مرا محبت می نماید، پدر من او را محبت خواهد نمود. و من او را محبت خواهم نمود و خود را به او ظاهر خواهم ساخت. عیسی داره میگه که ما محبت خودمون رو با اطاعت از خداوند ثابت میکنیم. وقتی کاری رو میکنیم که او میگه و چون ما او رو دوست داریم و کاری رو که او میگه رو میکنیم، او نیز ما رو محبت میکنه و میگه من خود را به او ظاهر خواهم ساخت، یعنی به کسی که او رو محبت میکنه و احکامش رو نگه میداره. و در اعمال رسولان فصل 5 آیه 32 که در واقع در مورد روح القدس داره حرف میزنه، میگه و ما هستیم شاهدان او بر این امور، چنان که روح القدس نیز هست که خدا او را به همه مطیعان او عطا فرموده است، یعنی کسانی که کلام خدا را پیروی می کنند. حضور خداوند که آشکار میشه بر تمام کسانی هستش که خداوند را اطاعت می کنند. زمانهایی که ما به هم میریزیم، جاهایی که اشتباه میکنیم، خب همه ما انسانیم، اشتباه میکنیم، خطا میکنیم، که البته این با کسانی که خدا رو انکار میکنند و کلا میرن به راه خودشون فرق میکنه. منظورم کساییه که اشتباه میکنند مثل خودمون و باز حضور خداوند رو میطلبیم. میبینیم که در اعمال رسولان باب 3 آیه 19 میگه پس توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما محو گردد و تا اوقات استراحت در حضور خداوند برسد. وقتی که توبه می کنیم، یعنی بازگشت می کنیم از خطاهایمون و دوباره راه پیروی و اطاعت رو پیش می گیریم و حضور خداوند رو می طلبیم، او میگه اوقات تازه شدن و استراحت و آرامی در واقع برای ما میاد در حضور خداوند. خب پس ما حضور خداوند رو تجربه می کنیم همانطور که روی خداوند رو می طلبیم، همانطور که پرستش و ستایش خداوند رو به حضورش می بریم و همانطور که آنچه که او می گوید رو انجام می دهیم. و همینطور که ما این کار رو می کنیم، یه زمانی می رسه در واقع در آینده که این حضور آشکار خداوند برای ما یک تجربه برای همیشه و دائمی خواهد بود. در مکاشفه فصل 21 این تصویر فوق‌العاده را پیش رو داریم که چه چیزی انتظار ما را در انتها می کشه. مسیح باز می گردد و او پادشاهی خود را برقرار می کند با کاملیت تمام. در مکاشفه 21 میگه و آوازی بلند از آسمان شنیدم که می گفت اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قوم‌های او خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود. مسیح باز می‌گرده و عدالت کامل خود را برقرار می‌کنه. هر ناراستی رو تبدیل به راستی می‌کنه. همه شکستگی‌ها رو درمان می‌کنه. او تمام به هم ریختگی‌ها و موانع رو برطرف می‌کنه و حضور همیشگی و دائم خداوند نمایان خواهد شد و او همه چیز را تبدیل می‌کند. و او همه کس را تبدیل می کند. او تبدیل شدن امت خود را به انجام می رسوند و همه با هم خوشی خواهیم کرد و تجربه کامل حضور خداوند را خواهیم داشت. درست انگار که به ابتدا در باغ عدن برمی گردیم و این را با هم در آسمان جدید و زمین جدید خواهیم داشت و هیچ چیز نمی تونه این تجربه ما را با خداوند به هم بریزه و ما رو از حضور آشکار هر روزه او محروم کنه تا به ابدیت. و این رو میخوام دوستان، بزرگترین نیاز ما در زندگیمون، در خانوادمون، در کلیسا و در دنیامون فقط و فقط حضور آشکار خداوند و آزاد شدن قدرت اونه. این چیزی هستش که ما باید بهش نگاه کنیم، اینکه چطور به دست بیاریم. و امیدوارم در کل این سری تعالیم با ما همراه باشید. بگذارید با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی ما، از تو ممنونیم به خاطر این واقعیت که تو فراهم کردی که تو را بشناسیم، اینکه در حضور تو زندگی کنیم. و زمانی که انسان همه چیز را خراب کرد، ممنونیم که عیسی را فرستادی که حضور تو را بیاورد و تمام اون خرابی ها را احیا کند. و همینطور ممنونیم که از طریق روح القدست که در ما ساکن است ما را تبدیل می سازی. و ما میتونیم حضور تو رو ببینیم. کمک کن به ما که بتونیم این رو بکاریم و رشد بدیم. این خواهش و تمنا و تشنگی حضورت رو به ما بده. نه فقط به خاطر کاری که برای ما میکنی، بلکه برای آنچه که تو هستی. خدایا این رو برای خودم و برای تمام کسانی که دارن امروز گوش میدن میخوام که ما گرسنه و تشنه حضور تو باشیم و به دنبال تو باشیم. و از تو ممنونیم که تو به ما این وعده را دادی که وقتی تو را بطلبیم تو را میابیم، که تو خودت را ظاهر میسازی و حضورت را آشکار میسازی و تو خودت را نمایان میسازی و ما میتونیم تو را بشناسیم. خداوند از تو ممنونیم، از تو ممنونیم عیسی که تو این وعده را با مرگ و رستاخیزت عملی کردی. و ای روح القدس از تو ممنونیم که تو این را حقیقی ساختی. خداوندا ما را هدایت کن که تو را بیشتر و بیشتر درک کنیم، حضور تو را تجربه کنیم بیشتر و بیشتر، از روح خودت و از کلام خودت و از بدن مسیح و از هر چه که میخوای استفاده کن، چه در زمانهای خوب و چه در زمانهای سختی. تو ما را به سوی محبت عظیم خودت هدایت کن و بگذار تجربه کنیم که تو که هستی. این دعای من در نام عیسی مسیح است. آمین. همگی شما عزیزان را به خداوند می سپارم و روز بسیار قشنگی را برای همگی آرزومندم. روز خوش.